بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دیدگاه های مذاهب در مورد عصمت گفته شد سلام علیکم دیدگاه امامیه دیدگاه معتزله و دیدگاه اشاعره خب قبل از آنی که ادله و اقوال بررسی بشود اول سوالی که تقدم دارد بر سایر سوالات اون بحث امکان عصمت است اصلا عصمت آیا امکان دارد یا نه بعد از آنی که امکانش اثبات شد اون وقت سوال به این میرسد که خاصگاه عصمت چیست و برای عصمت چه خاصگاهی وجود دارد خب برخی از محققان اهل سنت مثل احمد امین مصری در زحل اسلام و همچنین برخی از مستشرقین اینها آمدن اصلا امکان عصمت را زیر سوال بردن گفتن چه عصمت یک امر ناممکن هست خب شما قبل از آن چه دلیل بر عصمت انبیا یا ائمه معصومین اقام میکنید اول باید بیاد امکانش را اثبات بکنید اینا معتقد هستند که انسان از اون جهت که انسان هست غرایز حیوانی دارد از اون طرف اصل آزادی و اختیار در انسان مطرحه ولذا با وجود این غرایز حیوانی و آزادی و اختیار انسان مسئله عصمت را ما بخواهیم مطرح کنیم این با طبیعت و فطرت انسانی ناسازگاری دارد. این مطلبی که احمد امین مصری دارد. یه ایده عصمت با طبیعت انسان ناسازگار است. برای اینکه انسان دارای قوای شهوانی و نفسانی است، هم میل به انجام خوبی و هم میل به انجام بدی دارد. بر این اساس طبیعت انسان متعارض با عصمت است. اگر عصمت را مطرح کنیم این با طبیعت انسانی از اون جهت که غرایز نفسانی دارد و قوای شهوانی دارد متعارضه. لذا شما نباید در کمال و فضیلت انسان به وقوع عصمت تمسک کنید. بگو چون معصوم است از اون جهت دارای کمال و دارای فضیلت است. چون اصلا این شدنی نیست. امکان ندارد. عصمت امکان ندارد. تا کمال و فضیلت را در گرو چی؟ در گرو ما عصمت بدانیم. بلکه کمال و فضیلت انسان یه در این است که انتخاب جانب خیر و پاکی در بیشتر مواقع در این حالی که توانایی بر زشتی ها دارد یعنی به اعتبار غالبی که در غالب اوقات اون جانب خیر و پاکی را ترجیح بدهد بر جانب زشتی خب این را برخی از معاصرین اهل سنت مثل احمد امین مصری و برخی از مستشرقین بله مطرح کردن و خواستن بگویند که اصلا سؤال به خاصگاه عصمت، ادله وقوع عصمت، نوبت به این سوالات نمی رسد چرا که اصلا خودش امر ناممکن است.
مثلا جناب احمد امین مصری که گفتن فضیلت و کمال انسان این است که خیر را بر ترجیح دادن خیر را هستش یعنی خودشون انگار چیز کردن منظور اعتراف کردن که
قسمت نسبی دیگه
چون امکان داره که یک شخصی اونقدر خیرات رو ترجیح بده که اصلا از اون طرف بدی ها طرف
اون اثبات مطلق میشود دیگه، پاکی مطلق میگه امکان
نداره. اون اعتناب احمد امینی مسیح میشه این شخص، این تنین شخص پیدا شد که
بله اون باشد، چون قطعا در فضیلت و کمال برتر و بالاتره. منتهایشو میگه چه اسمت نسبیست، اسمت مطلق ما نداریم، یعنی اسمت از همه معاصی، از همه گناهان، در همه اوقات. اسمت مطلق اینه دیگه، اسمت از همه گناهان، از همه معاصی، در همه اوقات. این امکان نداره چون با طبیعت انسان. پس وقتی چون امکان نداره، کمال و فضیلت را ما در چه چیزی باید بدانیم؟ در اسمت نسبی. اسمت نسبی چیز؟ یه درجه پایین تر بیاییم دید. یه درجه پایین تر بیاییم بگوییم اسمت نسبی که کمال و فضیلت انسان به آن بستگی دارد و در جلوه اسمت هست، این هست که در اغلب اوقات جانب خیر را بر جانب شر، جانب پاکی را بر جانب ناپاکی ترجیح بدهد و مقدم بدهد. خب این نظر ایشون.
یعنی استاد بنابرای نظر ایشون حالا شیعه یا افرادی که اعتباد به اسمت دارن باید قائل باشن که اسمت یک چیز قهریه دیگه، یعنی کاملا باعث میشه که طرف دیگه اختیار نداشته باشه.
نه اون یه چیزه، اون یه سوال دیگه. ببینید این چه سوال میشود که آیا اسمت اختیار را از انسان سلب میکند یا نه؟ این متفرقه برای این است. اصلا اسمت امکان داشته باشد دیگه. اگر اسمت امکان نداشته باشد دیگه نوبت به این سوال نمیرسد چه آیا ببینم.
مورد انسان به این است که توانایی و زشتی داره.
بله.
خب پیامبرم کمال
نه به غلبه را ایشون میگوید دیگه. غلبه در غالب و ما در معصوم چینطور نمیگوییم. ما در معصوم میگوییم که به صورت دائمی، به صورت دائمی باید جنبه پاکی را و ناپاکی، ما به صورت دائمی این را میگوییم. ایشون میگه نه، فضیلت و کمال انسان در گروه این نیست که به صورت دا، چون این امکان پذیر نیست.
دائما توانایی و زشتی داره
در اغلب اوقات،
همیشه داره.
نه ایشون میگه نه دیگه، میگه این با طبیعت انسانی متضاد است، چون طبیعت انسانی، طبیعت بشری با نفسانیت، با غرائز، با گواه شهوانیه همراه است. شما بیاید این انسان را به گونه فرض کنید که به صورت دائمی این اسمت داشته باشد، میگه این اسمت علل اطلاق با اون طبیعت نفسانی که انسان دارد چیه؟ قابل جمع نیست. یعنی یا باید ما بگوییم که این انسان انسان نیست، انسان نیست، یعنی چی؟ یعنی گواه شهوانی ندارد، غرائز حیوانی نداره. یا باید از اون دست برداریم، یا چی؟ از اسمت مطلقه باید دست برداریم. اسمت مطلقه با نفسانیت انسان و غرائز انسان قابل جمع نیست. خب از غرائز چه نمیتوان دست بردار؟ جزء طبیعت انسانه. بالاخره انسان یعنی همین، انسان یعنی موجودی که قوه شهوانی دارد، قوه نفسانی دارد. از انسان نفسانیت سلب شود دیگه انسان انسان نمیشود، میشه فرشته دیگه. فرق فرشته با انسان اینه که خب اون قوه نفسانی ندارد، انسان قوه نفسانی دارد. عبارتش اینه دیگه، این عین عبارتش اینه. بلکه به انتخاب جانب پاکی، خیر و پاکی در بیشتر مواقع، در این توانایی ورزشتی ها، یعنی در اون غالب موارد که ترجیح میدهد ها، اونجا اختیار
بله.
در غالب اوقات ها
همیشه اصلا
توانایی ایشون را میگه. حالا ما چی نقد میکنیم؟ این نظریه ایشون هست دیگه.
یعنی میخوام بگم نظریه ایشون اینه که
اینها
توانایی، یعنی ما میگیم اسمت، یعنی میگیم توانایی ورزشتی
نه ببینید توانایی دارد، توانایی دارد، منتها اسمت دارد. اسمت نسبی، کشش اسمت مطلقه را نداره. کشش اسمت چی؟ نسبی را داره. نسبی یعنی در بعضی از اوقات، در برخی از زمانها، از برخی از گناه ها. این که بگوییم ما در اسمت، مخصوصا ادعای امامیه اسمت علل اطلاق است دیگه. حتی ما تعمیم میدهیم به قبل از پیامبری. قبل از پیامبری، بعد از پیامبری، عمدن، سهوان، صغیره، کبیره، همه اینا را میگه معصوم است دیگه. میگه اینطور اسمت را مطرح کردن با اون طبیعت نفسانی انسان چیه؟ در تضاد است. یعنی با اون قابل جمع نیست. کدوم اسمت قابل جمع است؟ اسمت نسبی، نه اسمت علل اطلاق. خب این نظریه ایشون. و اما در تحدید نظریه ایشون، ببینید چند نهو ایشون قائل به ملازمه عقلی و منطقی هستن میان بعد نفسانیت انسان و اینکه انسان دارای نفسانیتی است، غرایز نفسانی است، غرایز حیوانی است و ارتکاب معاصی و گناهان، حالا چه از روی عمد چه از روی سهو، ملازمه منطقی است دیگه. یعنی اگر انسان گواهی نفسانی داشته باشد امکان عصمت مطلقه نیست، حتما ولو در اوقات بسیار کم، در موارد بسیار نادر این خطا از او سر میزند، اشتباه از او چیه؟ سر میزند. ملازمه منطقی میان بله گواهی نفسانی انسان و خطا، ملازمه منطقی میان غرایز حیوانی انسان و گناه. خب این ملازمه منطقی دلیل میخواهد دیگه، این ملازمه منطقی دلیل میخواهد. ببینید اونی که ایشون مطرح میکنه غرایز حیوانی یا امیال نفسانی، اینها علت نیست برای ارتکاب، علت تام نیست. بله این غرایز حیوانی یا به تعبیریشون نفسانیت انسان زمینه را آماده می کند برای خطا و اشتباه انسان، اما علت تام چه نیست در انسان زن. بله در فرشته ها چون اونا غرایز نفسانی ندارن، گواهی حیوانی ندارن، در آنها زمینه برای خطا و اشتباه و گناه و معصیت وجود نداره. اما در انسان با توجه به برای این غرایزی که وجود دارد زمینه برای ارتکاب معاصی هست، اما نمیتوانیم ادعا کنیم که وجود غرایز نفسانی علت تامه برای ارتکاب چه هست؟ معاصی هست. خود ایشون عصمت نسبی را قبول می کند دیگه، خود ایشون عصمت. خب بعضی از انسان ها، بلکه اکثر انسان ها هستن که به صورت نسبی نسبت به برخی از گناهان مسئولیت دارن، با اینکه می تونه انجام میداد، مثلا اصلا شراب نخورده است، چنین معصیتی را مرتکب نشده است در عمر خودش، در این حالی که اختیار داشته است. خب گواهی نفسانی هست دیگه، خاصگاه ارتکاب این معصیت در انسان وجود دارد، اما در این حال بعضی از انسان ها مرتکب نمی شوند و نخواهند شد، تا آخر عمر هم دست به چنین گناهی نمی زنند. خب اگر وجود غرایز نفسانی علت تام باشد، ما عصمت نسبی را هم نمی توانیم قبول کنیم. خودشون عصمت نسبی را میگه امکان دارد ما بپذیریم. خب ما میگیم اگر غرایز نفسانی، گواهی حیوانی، اینها علت تام هست برای ارتکاب معاصی و گناهان، عصمت نسبی را هم نمیتوانیم بپذیریم. چون همون مثلا شراب خوردنی که علت تامش در انسان هست، خب چرا از انسان صادر نمیشود؟ چرا علت تام هست باید صادر بشود دیگه. خب از این چه چیزی را کشف میکنیم؟ در این حال که این زمینه ها وجود دارد چه چیزی را کشف میکنیم؟ علت تامه نیستن. وقتی علت تامه نبودن، عصمت علل اطلاق هم امکان خواهد. البته ما الان در وقوعش بحث نمی کنیم، ما الان در امکانش، ما میگیم که امکان دارد، امکانش هست. چرا؟ چون اینا علت تامه نیستن. چون اگر علت تامه بودن عصمت نسبی هم اتفاق نمی افتاد، در حال که عصمت نسبی همه قبول دارند که اتفاق افتاده در مورد اکثریت انسان‌ها، برخی از گناهانی که برخی از کارهای خلافی که اصلا دنبالش نرفتن، تا آخر عمر دنبالش نرفتن. خب از این که این غرایز هست ولی این ارتکاب نبوده است، ما کشف میکنیم که اینا علت تامه نیستن. وقتی علت تامه نبودن، خب اثبات مطلقه هم چیه؟ اثبات مطلقه هم یک امر ممکن الوجودی خواهد بود، البته اثباتش دلیل میخواد، بله این امکانشه، اما این امکان به فعلیت رسیده واقع شده، خب اونا عدله اسمت را میتلند.
استاد یک چرا واقعا میشه بود که مثلا اگر قرار بود انسان یعنی گناه کردنش بالاخره یا ممکن وجود یا واجب براش امکان وجود داره این گناه کردن، یا اگر بنابر نظر ایشون محال باشه که یک نفر تا آخر اون گناه نکنند، وقت باید مجبوری باشد بر گناه و خدا دیگه اینو گناه حساب نمی‌کنه، چون اختیارش که از دست داده دیگه. یعنی خداوند به یک چیزی میخواد ما رو مجازات کنه که ما مجبوریم به انجام اون.
چون نه با اختیار است دیگه.
بالاخره با اختیار خودش مجبوره دیگه انجام، باید محاله که انجام نده. چون این غریزه رو داره ایشون می‌فرمایند. چون غریزه رو داره تا آخر اون محاله که این نفر اصلا انجام
گناه را مطرح نه، خطا را بگوی، اشتباه، خطا. اونجا چه بحث مجازات اینا مطرح نیست بگوی. بله انسان ها به تعبیریشون مجبور به خطا هستن دیگه. چرا؟ چون انسان هستن. چون بشر از گواهی نفسانی دارد، در خطا کردن و اشتباه کردن چیه؟ مجبوره. منتها این خطا و اشتباه با علم و تعمد باشد، خب اثر وضعی داره، مثلا اگاب اینها مترتب می شود، اما اگر نه با علم و عمد نباشد اثر وضعی چیه ندارد، اما بالاخره انسان چون انسان است خطا می کند. ما میگیم که نه، انسان است خطا می کند، انسان بودن انسان با خطا و اشتباه ملازمه منطقی ندارد. چرا؟ چون این گواهی نفسانی علت تامه نیستن و شاهدش هم این است که در مورد برخی از کارهای خطا و اشتباه ما می‌بینیم که همه انسان‌ها اسمت فی الجمله دارند، در حالی که زمینش در اونها هستی که گواهی نفسانی هست. اگر علت تامه بود حتما اونا باید اتفاق می‌افتاد، در حالی که اتفاق نیفتاده است. پس معلوم می‌شود که ورای این غرایز و امیال نفسانی یه علل و اسباب دیگری وجود دارد که این غرایز نفسانی با اون علل و اسباب همراه بشود، خطا از انسان سر می زند، گناه از انسان. مثلا فرض کنید این امیال نفسانی باشد، انسان اراده هم چیه؟ بکند. اگر اراده نکند ولو همه زمین، مثلا برای حضرت یوسف علیه السلام همه زمینها آماده شد دیگه، زمینهای مختلفی که برای گناه وجود داشته، اما چون اراده نبوده است، اراده نکرد، و از اون طرف توفیق الهی هم شامل حال او شد، این آیه شریفه کسا لنصرف عنه سوء والفحشاء. خب اینها دست به دست هم میدهند و عصمت مطلقه را در انسان ممکن میکنند، چون نیست که بگویم یه امر غیر ممکنی. و یه جوابم این است که خب ایشون بحث غرایز حیوانی را بله پیش می کشد و می گوید چه با توجه به این غرایز حیوانی امکان عصمت پذیرفتنی نیست، عصمت علل اطلاق. ما بگیم درست این غرایز حیوانی در انسان هست، منتها از اون طرف نیروهای عقلانی هم در انسان هست دیگه. اگر اینها زمینه خطا و اشتباه هستن، اون غرایز عقلانی، اون نیروهای عقلانی هم زمینه چی؟ زمینه عدم خطا، زمینه عدم ارتکاب گناه در انسان هستند. بالاخره همونطوری که انسان نیروی بله غرایز حیوانی دارد، شهوات نفسانی دارد، نیروهای عقلانی هم در انسان هست که او را از معصیت حفظ می کند. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به عدل به ماه و عدلون انسان را از گناه باز می‌داره. و نکته سوم هم بالاخره همه متکلمان که تعابیر اینها را در جلسه قبلی خوندیم دیگه، هم متکلمان شیعه هم متکلمان اهل سنت، تحقق عصمت را در گرو شمول لطف الهی دانستن. اصلا عصمت را چگونه تعریف میکردن؟ عصمت را به لطف تعبیر میکردن و تعریف میکردن. عصمت یه لطفیست که خداوند در حق برخی از بندگانش انجام میدهد و اونها را از معاصی چیه؟ حفظ میکند. خب با توجه به این امکان دیگه جای بحث نخواهد میشه. حالا ایشون بگه ممکن نیست این سوال را همیشه مطرح کرد. آیا منظور شما از این عدم امکان، عدم امکان ذاتی است یا عدم امکان وقوعی است؟ یکی از اون دو از این. قطعاً چه عدم امکان ذاتی چه نیست. چون بگوییم تناقضی پیش میاد، اجتماع نگیزه ای میاد. ممتنع ذاتی، غیر ممکن ذاتی که مثل تناقض یا هر چیزی که مستلزم چه باشد؟ تناقض باشد. از قطعاً ایشون منظورش از عدم امکان، عدم امکان ذاتی نیست. منظورش از عدم امکان یا به عبارت امتناع، امتناع چه هست؟ وقوعی واقع نمیشود. با توجه به چه واقع نمیشود؟ با توجه به غرایزی که انسان دارد. بگیم همون غرایزی که انسان دارد، نیروهای عقلانی هم انسان دارد. ازا شما در روایات هم جنود عقل را میخوانید و هم جنود جهل را. اگر عقل جنودی دارد، جهل هم جنودی دارد و بالعکس. و شما میبینید که اکثر متکلمان، مثلا ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه، فخر رازی در محسن، یا از متکلمان امامیه مرحوم علامه هلی در کشف المراد، چهار تا علت ذکر میکند که میگه عصمت مرهون این چهار تا عامل است. پس اگر غرایز حیوانی هست، ورای اینها یه عوامل دیگری هم وجود دارد. یک، وجود ملکه مانع معصیت و داعی عفت. ملکه که مانع از معصیت باشد و داعی بر عفت و پاکی باشد. دو، علم و آگاهی از کیفر و عاقبت گناه و منافع طاعت. سه، تأکید علم توسط وحی یا الهام. چهار، تهدیدهای الهی برای استمرار عصمت و مؤاخذه های دنیوی در ترک اولاها. مثلا در ترک اولاها خدا مؤاخذه کرده است. اون دوتای اولی، یعنی وجود ملکه عصمت، علم آگاهی، بالاخره در مردم عادی هم وجود دارد. البته شدت و ضعف دارد دیگه، بالاخره مراتبش مختلف است. اما وحی و الهام و همچنین تهدیدهای الهی به ترک اولاها، خب اینا دیگه اختصاص به معصومین داره. این وحی و الهام ها و همچنین بله تهدیدهای الهی چنین یه نوع لطف هستن از طرف خداوند، این اختصاص به معصومین علیهم السلام داره. میکنم اونتا این چی تهدید میکنه؟ این چی تهدید میکنه؟ مثلا در جریان حضرت آدم بعضی هم میگن ترک اولا، حالا بعضی هم میگن ارشادی بوده، بعضی هم میگن ترک اولا بوده، در این حال مؤاخذه میکنه، تهدید میکنه.
ارشادی
باید ترک اولا باشه؟ نه، ارشادی باشد که در ترک اولا اینا مده ترک اولا بنابراین است مولوی باشد، منتها مولوی الزامی نیست دیگه، مولوی غیر الزامی است. ترک اولا اونجا مطرح میشه. ارشادی باشه، ارشادی که اطاعت و اسیان نداره. ارشاد مولوی اطاعت و اسیان داره. بگیم ترک اولا چند یعنی چه مخالفت کرد؟ ارشادی باشد چه مخالفت مطرح نیست. مخالفت و موافقت، اطاعت، امتثال در کجا هست؟ اونجا که امر مولوی باشد.
ترک اولا نیست که بهترین موضع رو بگیرد.
نه تلک و نه نه بهترین بود انجام ندهد یعنی چی؟ یعنی نهی تنزیهی داشت، نهی مولوی چیه؟ تنزیهی داشت. چون در شروع خونده دیگه بحث موافقت و مخالفت در اوامر مولوی مطرح است، در نواهی مولوی مطرح، در ارشادی نه اطاعت معنا داره نه مخالفت معنا، چون امری حقیقتا نیست. اگر امری هست صرفا برای راهنمایی و ارشاد انسان به اون ضرر یا منفعتی است که در متعلق آن وجود داره، خودش چه اطاعت و عصیانی نداره. اصلا جمع بین ارشادی و ترک اولا، این جمع بین دو مطلب ناسازگار است. البته خب کلامیشون را باید ببینیم دیگه. معمولا ترک اولا را اونجا مطرح میکنن چه مولوی تنزیهی باشد، اما اگر ارشادی باشد اصلا امری نیست، نهی نیست تا بگویم چه ترک بهتر بود این را انجام دهد یا انجام.
امروی عقلی هست که در ارشادی
هم نه ارشاد، بله، اما اطاعت و امتثال ندارد دیگه، اطاعت و امتثال ندارد. خب یه بحثی را جلسه قبلی اشاره کردیم در تعریف عصمت، که آیا عصمت از مقوله علم و آگاهی است یا نه. بعضی ها ملکه نفسانی گفته بودن، مرحوم علامه طباطبایی به علم و شعور خاص ایشون تفسیر کرده بود و ایشون گفت از قرآن کریم استفاده می شود، آنچه سبب تحقق عصمت می شود بله علم و آگاه، منتها علم خاصی است. عبارت ایشون را جلسه قبلی خونده، این نهازر علم یخالف و سائر العلوم بی ان اثره العملی هو صرف الانسان اما لا ینبغی الى ما ینبغی قطعیون. این علم به تعبیریشون علم خاصی هست و انسان را بله باز می دارد از معاصی و گناهان به صورت قطعی، برخلاف اون علم های متعارفی که ما می شناسیم، اونها انسان را به صورت قطعی باز نمی دارد، تخلف بردار است دیگه. پزشک علم به ضرر داشتن سیگار دارد، در اینها چی سیگار می کشد، اون علم بازدارنده نیست. ولی ایشون میگه عصمت در مورد انبیا و معصومین یک علم خاصی است که بازدارنده است علل اطلاق و تخلف بردارم نیست. یادتون باشه جلسه قبلی در نقد این نظر گفته شد بالاخره انسان از علم برخوردار باشد، این علم به تنهایی نمیتواند عامل بازدارنده انسان باشد، تحقق یک عمل ارادی و اختیاری در انسان از رهگذر علم و اراده با هم انجام میگیرد. علم واقعیت ها را آنچنان که هست نشان میدهد، لکن علم خواستن باشد کشف و مکاشفه در آن قوی تر میشود، ولی صرف علم چه واقعیت را برای انسان نشان میدهد نمیتواند به ما هو علم منشأ صدور عملی یا مانع از صدور عملی باشد تا مادامی که اراده با آن زمینه نشده باشد. ولذا در تقویت این نظریه چه در عصمت معصومین چه چیزی دخالت دارد؟ و بعد زانی که امکانش اثبات شد، حالا میگیم چه چیزی در معصوم هست که عصمت را در معصوم به فعلیت میرساند، از مرحله امکان چه مرحله قوه است به مرحله فعلیت میرساند. میگیم که هم علم هم اراده، البته این را خود مرحوم علامه متعرض شدند، این علم علم خاص است، علم به اصطلاح متعارف حصولی اکتسابی معمولی بشری نیست. اما ما میگیم که علم برای بله علم خاص هم باشد و شعور خاص به تعبیر ایشون باشد، انسان بالاخره انسان یک موجود ارادی هست دیگه، ولو از علم بسیار قوی هم برخوردار باشد، تا مادامی که اراده به آن زمیمه نشده اون اتفاق نمی افتد، اسمت اتفاق نمی افتد. این چه میگیم این گناه نمی کند، خطا نمی کند، باید هم مستندش کنیم به علم و هم مستندش کنیم به اراده، چرا که انسان یک موجود ارادی و بله در فرشته ها می شود این را در فرشته، چون اونا ارادی نیستن، اختیاری نیست به افعال اونها. بگم که علم مطلق اونها این چنین است که اصلا اونها را نمی گذارد، چون اونها واقعیت ها را آنچنان که هست می بینند.
در بحث یار و جبر که بحث کردیم که این اراده رو وقتی موشکافانه وارد شدیم بهش به صورت کامل دقیق فهمیدیم اون هم جز علم چیزی نیست، یعنی اون شوق اکید که میاره بعد تحرک از عضلات که میاد بعد اراده انجام میشه،
علم از مبان بله، علمی که در اراده دخالت دارد، علمی که قطعا از مبادی چی؟ از مبادی اراده هست. اگر یادتون باشه در علم باری تعالی هم گفتیم دیگیم این نظر درست نیست، ولی مشهور است که اراده خداوند علمه به نظام اصله، علم خدا به نظام اصله را در مورد خدا چی؟ به اراده معنا که اراده یعنی علم خدا. اگر یادتون باشه اونجا مفصلا بحث رو گفتیم، این یعنی انکار اراده. و اگر علم به معنای علم است بگو خدا اراده ندارد دیگه، خدا علم دارد. اگر تفنن در عبارته که ما گاهی بیاییم به علم تعبیر بیاوریم، گاهی هم به اراده تعبیر بیاوریم، بگویم اراده همون علم به نظام چیه؟ اصله. و اگر اراده به معنای علم به نظام اصلهه، پس خدا اراده ندارد دیگه، علم دارد. در حال که ما این کمال را چه نمیتوانیم از خدا؟
علم همان و
فعل همان، علم همان و علم یه چیز دیگر است، نه چه اراده ندارد. اولا اون در خداست و ثانیا اون به معنای نفی اراده نیست. بحث ما در مورد غیر خداست و در مورد معصومین است. معصومی که بشر است، گواهی نفسانی دارد، بخواهد این گواهی نفسانیش را پاسخ ندهد، بله خب اراده میخواهد که با اون مبادی در او تحقق پیدا کند تا بتونه جلو این غرایز نفسانی را بگیرد، تا اون حدی که حتی در یک لحظه عمرش این غرایز حیوانی بر او غلبه پیدا نکنه. این بدون اراده که نمی‌شود.
شاید علامه
نظر علمی خواستدان علمی که چنده اراده دواید خوب اجر اون باشد، ولی تعابیری که ایشون دارن در بحث بله اسمت این است که این نهاز العلم یخالف سائر العلوم، اونی که بله باز می‌دارد معصوم را، این علم خاص بودن این هست که این علمیست که قطعیون غیر متخلفن دائما به خلاف سائر العلوم، فا این صرف فیها اکثریون غیر دائمه.
حتی آی سبحانه در نظرات جبریز کامل مبارم تقریبا یاد مجردن رد دیمیست، یا بو استدلال ها که بو افعال باطنی دیدم، افعال باطنی جبرم جبر و حضور مساحل اونها که آشتر بی خاص بی نتیجه کامل یتیشمنی.
من ارزم این است که حتی در مورد خدا هم اراده را نمیتوانی به علم معنا کنیم.
واقعا مو شکافی دیگنده مفهوم اراده بیمیم بیمیم.
اراده بالاخره یک حالت نفسانی است که علم انسان با علم حضوری هست دیگه. این چه گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. بالاخره این چه انسان وجدانن این را در درون خودش می‌یابد.
اما گوزی ندار به دستن روشن اولو ایلا بی حده یتشه چه انسان دیل آیو گوزی نتاپان مر تا اورده جره بویشن.
نه تا اراده نکند انجام نمیدهد دیگه. همه زمین
انسان نجون اراده دیدی، او وقت اراده دیدی گزینه در کردر و باغنا بیر بیر بلا قدم برد علمی نه دیدی. بله مسئله
بله ما چه علم
بو
نه علم را چه در علم اصلا نقش اساسی از مبادی مهم اراده است. این که منظور انکار علم نیست، اما کسی بگوید علم همون اراده است، اراده همون علمه، آنچه پذیرفتنی نیست. این حتی در مورد خدا هم پذیرفتنی نیست. خب اگر عین هم است، خب چرا یه صفت دیگری به نام اراده به خدا نسبت داده شده؟ وقتی در خدا غیر هم باشد، در انسان هم که به طریق اولا غیر هم است. حالا در مورد خدا بعضی ها گفتن علمهو به نظام اصل همون اراده خدا، اما در مورد انسان که این امیال نفسانی را دارد، شهوات نفسانی را دارد، بگویم که برای علمهو ارادتو، ارادتو علمو. لذا برخی از صاحب نظران آمدن حقیقت عصمت را هم به علم و هم به اراده تفسیر نمودن. این یه مقدماتی دارد. بله، ببینید، یک مقدمه اول این است که انسان بالاخره فطرتاً طالب کمال و سعادت است. انسان یه موجودی است که میخواد به کمال برسه. دو، سیر و حرکت انسان به سوی کمال اختیاری است. کمال کمال اختیاری است، حرکت حرکت اختیاری است، یعنی باید با اختیار خودش این راه ها و اسبابی که مناسب هست اینا را انتخاب کند. سه، مقدمه سه بود، در سیر اختیاری دو رکن اساسی وجود دارد. در سیر اختیاری دو رکن اساسی وجود دارد که بدون اونها هیچ کاری را انسان نمیتواند مختارانه انجام بدهد. یکی علم است و یکی اراده. سیر اختیاری دو رکن مهمش یکی علم است، یکی اراده است. یعنی به اقتضای این دو عامل انسان آگاهانه یک راهی را از میان راه‌های گوناگون و متضاد انتخاب می‌کند و در میان کنش‌های متضاد درونی یکی را انتخاب می‌کند، علم و اراده. مقدمه چهارم، همه آدمیان از این علم و آگاهی به صورت یکسان برخوردار نیستند. همه علم و آگاهی دارن ولی علم و آگاهی یکسان، همه اراده دارن ولی یکسان نیست، شدت و ضعف دارد. بعضن یک کمال خیالی و وهمی را خیال میکند چه کمال واقعی و حقیقی است. مقدمه پنجم، اراده و قدرت تصمیم گیری نیز از ارکان فعل اختیاری است. اراده هم از ارکان فعل اختیاری است، منتها شدت و ضعف. همطور که در بالا گفتیم علم شدت و ضعف داره، اراده هم چیه؟ مقبول به تشکیک است دیگه، در انسانهای مختلف مختلف است. یعنی هنگامی که امیال انسان در مقام ارضا اینا با هم تعارض میکنن، همه انسانها یکسان گزینش نمیکنن. بعضیا جنبه خیر را، بعضیا جنبه شر را ترجیح میدن، بعضیا امیال نفسانی را ترجیح میدن، بعضیا گواهی عقلانی را غالب میکنن. و این هم یه مقدمه است که اراده قابل تقویت است، شدت و ضعف دارد ولی در اینها قابل چیه؟ تقویت. یعنی انسان میتواند به وسیله تمرین و ریاضت‌های نفسانی، عمل به دستورات دین، اراده خودش را تقویت کند. مقدمه بعد این است که انسان‌های عادی و متعارف، ما می‌بینیم در سراسر عمر خود بعضی از کارها را اصلا انجام ندادن، از اونها اجتناب ورزیدن، شاید اصلا فکرش را هم نکردن، نه تنها مرتکب نشدن، فکرش را هم نکردن. خب این دلیل بر این است که انسان قدرت بر انجام کاری میتواند داشته باشه، اما تا آخر عمر اون را مرتکب نشود. خب با توجه به این، ما خواستگاه عصمت معصومان را اینطور میتوانیم تعبیر کنیم که افرادی وجود دارند هیچ گناهی انجام نمیدهند، در این حالی که قدرت دارند، قدرت از اونها سلب نشده. اینها از نظر علم، از اون بیان مرحوم علامه اینجا استفاده میکنیم، از نظر علم و شعور آگاهی علم اونها خاص است، آگاهی اونها یک آگاهی خاصی آنچنان قوی است که واقعیت ها را آنچنان که هست نشان میدهد و با اراده خود اون برای پاکی ها را بر ناپاکی ها، جانب خیر را بر جانب شر اینها ترجیح میدهد و تحت جاذبه های شیطانی قرار نمیگیرد. اینا یه چیزهاییست که خب ما خودمون به اصطلاح تحلیل میکنیم در مورد عصمت معصومان. یکی از اون منابعی که بالاخره باید به اون مراجعه بشود این است در خود روایات چه منشأی برای عصمت معصومان گفته شده. وقتی به روایات نگاه میکنیم در روایات عاملی به نام روح القدس عنوان منشأ عصمت معصومان مطرح شده. بحث روح القدس هم چون بله در روایات اشاره شده از عالم امر است، از عالم ملکوت است. عالم امر چیز، عالم ملکوت چیز، چگونه روح القدس از عالم امر ملکوته؟ چون یه بحث دامنه داری است، یه جلسه خاصی را میطلبم ان شاء الله جلسه بعدی بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.